بعد از یک تنفس ادامه میدیم بررسی معماری روم باستان رو و یادآوری میکنم که تمام مطالب درس تاریخ معماری جهان رو شما میتونید در وبگاه تاریخ و معماری .ir ملاحظه کنید. شامل پاورپوینت های کلاسی، تفصیلی و با تشریح به علاوه صوت های هر پاورپوینت. ما رسیدیم به اسلاید 35 از مجموعه ای که در رابطه با معماری روم باستان داریم صحبت میکنیم. این مبحث با موضوع تحول در مصالح و فنون ساخت شروع میشه. شما تو این اسلاید میبینید که دیوارهایی با قالب سنگهای بزرگ چیده شدن و بعد روی این دیوار تاقی زده شده که بخشی از اون مونده و بقیهش از بین رفته. این در واقع بخش سنگی که به صورت تعویزه در فواصل خاصی در طول این دیواری که تا انتها می رفته و پشت شما می بینید به یک محوطه باز بست می شه و اون محوطه یک محوطه هیپودروم یا ورزشگاه استوانی رومی هست، یک دالان سرپوشیده به وجود می آورده. در طول این دالان تعداد زیادی از این قوس های سنگی رو می زدن و بعد به نحو خاصی فاصله این قوس ها رو با یه ماده پر می کردن که توضیح خواهیم داد. اما خود این قوس سنگی سوال برانگیزه که چطور اینقدر سنگ های بزرگ و سنگین رو تونستن با ملاتی به هم متصل کنن و به صورت قوس کار کنن، در حالی که یونانی ها نمیتونستن این کار رو کنن. یعنی ملات مناسب برای چسبوندن سنگ به هم دیگه نداشتن. شما میدونید که مصالح ساختمانی وقتی میخوان به همدیگه متصل بشن به کمک ملات، ملات باید از جنسی باشه که با اون مصالح هموژن و یک نواخت بشه، مثل قوس هایی که با خشت در بین النهرین میزدن و ملاتش گل بود، یا حتی آجر و با ملات گل، که این ملات گل که در آفتاب خشک میشد با خشت و آجر یک پارچگی متریالی یا مادهی به وجود می آورد و در واقع هموژن یا یک نواخت می شد با مصالحی که به کمک اون ملات به هم چسبیدن. اما ملات گل رو برای چسبوندن سنگ نمی شه به کار برد و سنگ با وزنی که داره و تفاوت جنسی که با گل داره، گل رو خورد میکنه و سنگریزش میکنه. پس اینجا یه ملات خاصی به کار رفت. ضمن این که ببینید قطع سنگ ها برای اینکه یه قوس رو که معمولا این قوس ها نیم دایره هستن ایجاد کنه، برش هایی دارن که مقطع زوزنقه‌ای به ما میدن و در نتیجه میشه این قالب سنگ ها رو بغل هم طوری چید که به صورت شعاعی کنار یکدیگه قرار بگیرن و یک قوس نیم دایره ایجاد کنن و به کمک یک ملات خاص به همدیگه بچسبن. خب این تحول مهمی بود که بین معماری رومی با معماری یونانی تمایز ایجاد میکنه. کشف این ملات و ماده‌ای که این ملات رو باش می‌ساختن در واقع متعلق به دوره اتروسک و قبل از تمدن روم هست. اتروسکا این ماده رو از موادی که در خاک ایتالیا به دست می‌آوردن و وجود داشت در اونجا به کشفش نائل شده بودن و رومی‌ها همین ماده رو استفاده کردند و بستش دادن و تکمیلش کردن و به بهترین نوع ازش استفاده کردن و به این دلیل به بتون رومی معروف شده. در زبان لاتینی بهش میگفتن چمنتو که واژه سمنت و سیمان از همون گرفته شده. سیمان رومی در واقع ملاتیست از نوع ملاتهای آببند یا ملاتهای آهکی. شما میدونید که ملاتهای آهکی با رطوبت خودشونو میگیرن، سفت میشن و زمان طولانی میخواد که این رطوبت رو به تدریج و به کندی از دست بدن و خشک بشن و وقتی خشک شدن مثل سنگ میشن، چیزی شبیه سنگ میشن. همونطور که بتونی که ما امروزه از مادهی به نام سیمان تهیه میکنیم این وضعیت رو داره. این ملات آهکی رو مردمی که در خاک ایتالیا زندگی میکردن، یعنی اول اتروسکا و بعد اقوام لاتینی، از موادی که از خاکستر آتشکشانهایی که در جزیره شبه جزیره ایتالیا وجود داشت به دست می آوردن که مادهی به نام پازولانا بود و اون رو با ماسه و ریگ و خاکه که قاعدتا خاکای آهکی مخلوط می کردن و به هر حال ملات آهکی به دست می آوردن که چسبندگی با سنگ رو میسر میکرد و میتونستن قوس‌های سنگی رو اجرا کنن. در اینجا شما اسلاید شماره 36 قسمت بالا عکس همون قوس رو که قبلا اسلاید قبلی دیدیم میبینید که در یک محوطه وسیع در پشتش هست که محوطه یک هیپودروم رومی بوده و برای ورود اون محوطه از درون یک دالان عبور می کردن. این دالان ها معمولا به صورت دوتا دیوار قائم بالا می رفته و بعد روی این دوتا دیوار یک قوس نیم استوانه ای ایجاد می شده که شما طرز ساخت این قوس رو در تصویر پایین می بینید. شماره 1 نشون می ده که چطوری روی پایه سنگی قوسی از سنگ رو همونطور که توضیح دادم به کمک ملات بتون رومی یا سیمان رومی ایجاد می کردن و این قوس ها رو تکرار می کردن در طول دیوار به فواصلی. شماره 2 داره نشون می ده که چطور سه تا از این قوس ها رو در میانه کار میبینید و بعد در آغاز هم یک قوس سنگی اجرا شده و این دیوار ادامه پیدا میکنه تا اینکه در نقطه‌ای که ختم میشه هم یک قوس سنگی ایجاد میکنن. این قوس هایی که با سنگ ایجاد میشه حکم تعویزه رو داره و سازه اصلی تاق هست و بعد فاصله بین این تعویزه ها رو به کمک قالب بندی که به صورت یک نیم استوانه از چوب در زیر این قوس ها انجام می دادن یک و روشو تیغه های چوبی می زاشتن، فضاهایی درست می شده که توش این ملات یا این بتونی رو که با دانه بندی سبکی هم تهیه می شده می ریختن و سب میکردن تا این بتون خشک بشه و در واقع یه ترکیبی به دست میومده از یک سقفی که شکل نیمه استوانه داره و شامل یک سازه سنگی و در بین سنگ ها هم یک لایه از بتون هست. خود این سنگ ها هم همونطور که گفتیم به کمک ملات بتونی به هم میچسبیده. اینی که بخوان سبک کنن بتونی رو که میریزن برای سقف، در حالی که برای دیوار اگر بخوان دیوار بتونی درست کنن تعمدی نداشتن که سبک باشه و دانه بندیش میتونسته با قلب سنگ باشه، اما همون کاری که ما با سیمان میکنیم و بتون درست میکنیم. اما برای سبک کردنش در سقف میومدن از مواد پرکننده سبک استفاده میکردن و همینطور که از خاکستر آتش فشان این ملات رو تهیه میکردن، از سنگهای آتش فشانی که سنگهای پر از خلل و فرج و سبکی هستن، شما سنگ پا رو دیدید دیگه، سنگ پا از انواع سنگهای آتش فشانیه که بسیار سبکه به خاطر حفره های زیادی که داره، از این سنگها یا از خرده آجر که به نسبت سبک هست، به نسبت قلب سنگ خیلی سبکتر هست، به عنوان دانه بندی بتون استفاده می کردن برای پوشش تاقها و سقفهایی که به صورت قوس و تاق اجرا می شده. خب این تکنیک باعث میشه که بتونن پوشش دهانه های بزرگ رو همونطور که قبلا اشاره کردیم، مثل دهانه سرسرای اصلی درون خانه معبد رو به صورت یک تاق نیم‌استوانه‌ای بزرگ اجرا کنن و گاهی هم در جایی که لازم بوده که دو تا فضا به هم وصل بشن، دو تا فضای عمود به هم، دو تا تاق نیم‌استوانه‌ای رو اجرا می‌کردن که شما در تصویر 3 می‌بینید. در وسطش یک تقاطعی به وجود میاد که در پلان مربع شکله و شبیه چارسوها در بازارهای ما میشه. حالا اگر شما توجه کنید که چطور به کمک یک ماده جدید که میتونه سنگ رو به هم متصل کنه و به کمک سنگ قوس اجرا بشه و بعد حتی میتونه در فواصلی که این قوس های سنگی رو اجرا کردن به عنوان یک ماده پرکننده شبیه بتون امروزی عمل کنه، خب خیلی ساده است که بتونیم تصور کنیم رومی ها گنبد رو هم ابداع کردن و شروع کردن به پوشش های گنبدی روی بناهای بزرگ اجرا کردن. ما بعد از این نکته میریم سراغ یکی از معابد بزرگی که در شهر روم وجود داشته و امروز یک عنصر کوچیکی از اون به جای مونده و اون معبد ونوس هست که بنای بوده دو قسمتی، یک سرسرا در اختصاص الهه ونوس که معادل همون زهره، ستاره زهره یا ستاره ناهید هست، و یک سرسرای دیگه هم متعلق به یکی از خدایان در امتداد هم یک معبد دو قسمتی بوده و در نزدیکی کلیزه در مرکز روم باستان قرار داشته. این معبد دورستونی بوده و مقطعش رو شما اینجا میبینید. این مقطع رو در واقع من دیگه تحلیل و توضیح مفصل نمیدم، معبد ونوس به عنوان تمرینی که شما باید انجام بدید، فقط تیترهایی که باید بهش توجه کنید رو عنوان میکنم. اینی که معبد روی سکوی با یه ارتفاعی قرار گرفته و این ارتفاع چه نسبتی با ابعاد خود ارتفاع بنا داره باید بحث بشه، ستونها چه شیوهی هستن، سرسرای اصلی که در این مقطع ارضی نمایش داده شده نشون میده که سرسرا با تاق نیم دایره پوشیده شده و دارای اجزایی هست و در انتها هم مجسمه ونوس نشسته بر تخت دیده میشه. سقف اون قسمتی که مجسمه ونوس نشسته با توجه به این تصویر و تصویرهای بعدی باید تحلیل فضایی بشه، هم از نظر فرم کلیش و هم از نظر جزئیاتش. این که این معبد دورستونی بوده و رواق پیرامونیش، سقف رواق قوسی نبوده، پس به نظر میاد چه صورتی بوده و به چه صورت اجرا شده باید شما حدس بزنید و بحث کنید راجبش. و تصاویر بعدی هم کمک میکنه برای تحلیل این معبد. این تصویر نشون میده که کلیزه در کجا قرار داره و معبد ونوس که دو بخشی هست در میانه یک حیاط رواقدار که یک ورودی بسیار شاخص در سمت چپ تصویر داره دیده میشه. برشی که در سقف ایجاد کرده نشون میده که دو تا سرسرا وجود داره در این معبد و این معبد دو بخشیه. یه بخشش سمت راست به طرف کلیزه هست و یک طرفش سمت چپ که مهمتره و اون قسمتی که تخت ونوس و مجسمه ونوس نشسته بر تخت هست رو نشون میده. فرم و فضاش در اینجا معلومه و شما باید راجبش توضیح بدید و فضاش رو تحلیل کنید. پوشش بام نشون میده که چطوری الگوی یونان رو تکرار کرده. شما باید توضیح بدید که گرچه که سقف سرسرا به صورت نیم‌استوانه ایجاد شده اما پوشش بام همون مساله و همون تکنیک های ساختمانی یونانی رو به کار برده و لازمه که بتونید ترسیم کنید به طور شماتیک. و بعد از این سرسرا شما میبینید که مثل معابد شبه دورستونی قبلی که دیدیم یک فضای ستوندار ورودی داره، یعنی یک ایوان ستوندار که پله ها در پشت تصویر پنهان هستند و حیات اصلی در این قسمت، در قسمتی که سمت چپ هست، باز دوباره یک سردر ورودی به همون سبک ورودی معابد رو داره با ردیف ستون هایی که اگر بشمارید میبینید که 8 ستون هستند و این سردر ورودی اکتا استایل هست. بعد از ردیف ستون ها یک چند تا پله کوتاه میاد پایین تر و به یه سطح مسطح روبازی میرسیم مثل پاگرد پله و بعد از اون پلکان شروع میشه و اون دو تا دست انداز دو طرف پلکان هم حضور دارن و کل فضای پلکان و ورودی در اینجا مشخص میشه. یک عنصری ناشناخته ای هم شما اینجا میبینید، یک عنصری که من در روی تصویر نوشتم طاق نصرت در مبدا ورود به رامپ پیرامون بنا. در پیرامون این بنا از همین گوشه سمت چپ کف زمین به تدریج میاد بالا به علت شیبی که در زمین هست و برای اینکه کف حیات معبد در وضعیت افقی قرار بگیره این شیب ایجاد میشه و در نتیجه عبور در دور معبد روی یک رمپ اتفاق میفته و در آغاز این رمپ این بنا رو میبینید. این بنا به نام طاق نصرت از نمونه بناهاییست که رومی ها میساختن و بعدن ما در یک مبحث مستقل راجبش صحبت خواهیم کرد. یک نوع دروازه عبور هست که در معابر شهرهای رومی میساختن. شما به جز معبد ونوس که کاملا الگوی یونانی وار یا شبه یونانیش رو میبینید که ستون عنصر اصلی و تعریف کننده نماهای بنا هست چه در خود معبد و چه در حیات پیرامونیش، بناهای دیگه رو که در تصویر میبینید از جمله کلیزه و بناهایی که در پشت این معبد و در سمت چپ تصویر میبینید، میبینید که بین ستونها دهانه ها با قوس ها پوشیده شدن. این نوع نماسازی که دهانه های با قوس پوشیده شده رو به ما نشون میده نوع خاص نماسازی رومی هست که در واقع بچه تمایز معماری رومی از یونانی به شمار میره. در اینجا مقطع عرضی و مقطع طولی معبد ونوس رو میبینید. یک بازسازی تصویری کردن که در زمانی که کامل بوده به چه صورت بوده. دیواره قطور جداره سرسرا رو میبینید، این دیواره بتونی هست و قطر زیادش برای تحمل رانش قوس نیم دایره است که سرسرا رو پوشونده. تحلیل نیروهای رانشی و اینکه چرا این دیوار انقدر قطور هست رو شما باید انجام بدید، نیروی رانشی گنبد رو نشون بدید و بعد اجزاء درونی رو در فضا شامل ستونها، تاقچه ها، جزئیاتی که در سقف اجرا شده، جزئیاتی که در سقف نیم گنبدی بالای سر محراب ونوس قرار داره، همه اینها رو لطف باید بکنید و زحمت بکشید تحلیل کنید و به صورت تمرین ارائه بدید. و بعد توضیح بدید که چرا این همه جزئیات اتفاق افتاده در طراحی داخل بنا و چه کیفیتی به فضای داخلی داده. عکسایی که میبینید وضعیت امروزی بنا رو نشون میده، خرابه‌ای که چند تا از ستونهاش به جای مونده و ستونهای به اصطلاح پیرامونی که دور ستونی بوده معبد و تعداد زیادی پایه های ستونها که روی زمین بوده، ستونهایی رو که در تصویر سمت چپ بالا میبینید که سفید رنگ هستن و سرستون دارن، در هنگام مرمت و بازسازی افزودن برای اینکه فضای معبد رو بتونید تجسم کنید. عکس پایینی نشون میده که تنها بخشی که از درون خانه معبد به جای مونده همون قسمت محراب ونوس هست. در انتهای تصویر میبینید البته پشتش هم بناهای دیگه شهر رو میبینید، از جمله یک برج ناقوس که مربوط به قرون وسطا هست. در جلو تصویر شما مشاهده میکنید که مردم در سطحی از زمین قرار دارن که اختلاف ارتفاع زیادی با سطح کف معبد داره و حفره‌های با دهانه‌های طاق قوسی میبینید که نشانگر آثاری است که در زیر این مجموعه بوده. به هر حال در شهر روم که قدمت خیلی طولانی داشته، در همون دوران باستان هم پیش آمده که روی خرابه های آثار قبلی بناهای جدیدی بنا کنند، به خصوص اگر اینکه اون خرابه ها به صورت تپه هایی در داخل شهر سطوح مرتفعی رو ایجاد کرده باشند، سطوح مناسبی هستند برای تصحیح و قرار گرفتن یه معبد که باید در ارتفاع باشه و این ارتفاع هم خیلی زیاده، به اندازه چند طبقه بنای معمولی امروزی هست که شما میتونید با توجه به آدم ها که در پایین تصویر هستن مشاهده کنید. در اینجا بخش اصلی که از درون خانه معبد مونده رو میبینید، دهانه باز محوطه نیم استوانه ای رو میبینید که محل محراب ونوس هست که تخت سنگی ونوس و مجسمه سنگی ونوس در درون اون قرار داشته و با یه سقف نیم گنبدی پوشیده شده. شما باید این فضا رو و اون تزئینات سقفش رو تحلیل کنید. ضمناً دیواره‌ای که سمت چپ می‌بینید و پنجره‌ای هم در روش هست و حتی قوسی که در داخل دیوار می‌بینید که با مصالح آجری هست و نما هم اگر دقت کنید یک پوشش آجری داره، نشون میده که روی اون مصالح اصلی که در سمت راست صورت بتونیش و دانه بندی‌هاش مشخص هست، یک پوشش آجر یا در مواردی هم سنگ به کار می بردن که نماسازی داشته باشن و در واقع ظریفکاری داخل بنا رو ایجاد کنن یا بیرون بنا رو. زخامت این دیواره یا این جرز نشون میده که رانشی رو باید تحمل میکرده که به ناچار این زخامت در این دیوار اجرا شده، در این حال که میتونه در داخل دیوار فضاهای خالی هم تعبیه بشه. همین خرابه ها به دو طریق میتونن به ما نشون بدن که بنایی که ما باش مواجه هستیم و در یک عرصه‌ای که در حوزه مدیترانه هست و مربوط به جهان یونانی رومی شناخته میشه، آیا یک بنای یونانی است یا یک بنای رومی. این دوتا عاملی که برای ما تعیین کننده هستن، یکیش مصالح هست که نشون میده برخلاف یونان دیوارها با قطع سنگ، برخلاف یونان که شبیه مصر هم بود، دیوارها با قطعات سنگ بزرگ ساخته نشدن، بلکه با ماده‌ای که گفتیم بتون رومی هست ساخته شدن و الان که به صورت مخروبه در آمدن و روکش سنگیشون ریخته یا روکش آجوریشون ریخته، بتون خودش رو ظاهر میکنه. دومین عامل هم کاربرد قوسه. کاربرد قوس قاطعانه به ما میگه که این بنا یونانی نیست. یونانی ها حتی در دوره هلنستیک هم از قوس استفاده نمی کردن برای که به این مساله دسترسی نداشتن، به این نوع بتون دسترسی نداشتن. این تصویر رو هم باید تحلیل کنید، اون برج ناقوس رو فراموش کنید و ندیده بگیرید و راجع به این تصویر تحلیل های فضایی و اجزاء بنا و حتی تزئینات رو میتونید راجع به صحبت کنید. یک خرابه دیگه براتون اینجا گذاشتم که نشون میده چطوری پوسته نماسازی شده ریخته، اینجا پوسته آجوری بوده و بعد در بعضی قسمت ها هم سنگ بوده. در این تصویر ما آجرها رو میبینیم که به صورت نما کار شدن و بعد ریختن و پشت این نما شما اون بافت زمخت بتون و دانه بندیش رو میبینید که نشون میده مساله متفاوتن از مساله یونانی و حتی ابعاد جرس ها به علت اینکه دهانه ها با قوس پوشیده میشدن و نمونه های قوس ها رو هم تو این تصویر میبینید، ابعاد جرس ها بسیار زیاد و قطور و ضخیم هستن و در نتیجه با دیوارهای سنگی یونانی بسیار متفاوتن. خرابه ها مربوط به حمام کاراکالا هست که در شهر روم بوده و یکی از بناهای معروف دوره امپراتوری است. خب با این مقدمه‌ای که گفتیم وارد بحث اصلی میشیم و اون یکی از آثار بسیار شاخص معماری دوره امپراتوری روم هست. همونطور که در آغاز درس معماری جهان تاکید کردیم، ما همواره سعی میکنیم در هر دوره‌ای یک بنای شاهکار شاخص متمایز اون دوره رو کاملا تحلیل کنیم و ابزار شناخت و تحلیل معماری رو به شما بدیم تا شما بتونید سایر بناها رو به همون روش تحلیل کنید و بشناسید و حتی بتونید حدس بزنید که مربوط به کدوم تمدن هست و مربوط به کدوم اقلیم یا جغرافیا هست و حدود تاریخیش رو بتونید حدس بزنید. در مورد روم باستان و دوره امپراتوری، شاهکار معماری که شما میتونید تمام ویژگی‌های خلق فضای معماری و استفاده از ابزار خلق فضا یعنی فنون ساخت و مساله ساخت رو به صورت کمال یافته در اون بنا مشاهده کنید و اون معبد پانتئون هست که خب مراحل ساخت متفاوتی داشته. یک دوره ساخته میشه و بعد تخریب میشه و باز دوباره ساخته میشه و اونچه که امروز به دست ما رسیده ما اون رو مورد ملاک عمل قرار میدیم و مورد تحلیل. مراحل ساختش حدوداً از قرن اول پیش از میلاد تا قرن اول بعد از میلاد یه چیزی حدود 200 سال طول کشیده و اونچه که امروز به دست ما رسیده تقریباً از قرون وسطا به بعد با مرمت‌های جزئی تغییرات چندانی نکرده. نقاشی‌ها و تصاویری از قرن 17 هم در دست هست که نشون میده فضا همون فضایی است که امروز هم ما باهاش مواجه هستیم. خب تصویر شماره 44 هست، اسلاید شماره 44. پانتئون رو در شهر روم در وضعیت امروزیش نشون میده. یک میدان بزرگ در مقابل ورودیش وجود داره که خب با کف‌سازی معاصر و گذشت قرن‌ها از ساختن این بنا کف این محوطه بالا آمده به حدی که ما در نمای ورودی به این معبد اون پلکان‌هایی رو که جزء ویژگی‌های معماری روم باستان بودن نمی‌بینیم. دور معبد رو یه مقدار خالی کردن و تقریبا به کف اصلیش رسیدن و در جلو هم در میدان یک آبنمای شکیل می‌بینید که با فواره‌هاش جزء بناهای متأخری هستند که در این محوطه ساخته شدن و سبک باروک هست، در حالی که این معبد مربوط به 1700 سال قبل از اون میشه اگر این باروک باشه و در قرن 18 هم ساخته باشه، ساخته شده باشه و بنا مربوط به قرن اول باشه. میبینید که چقدر فاصله زمانی داره. پلان بنا رو شما در سمت راست تصویر میبینید. پرسش این است که این چه جور معبدی است؟ چرا اینقدر متفاوته با معابد یونانی و معابدی که رومی ها به تبع الگوی یونانی می ساختن؟ اصلا چرا این معبد به این عظمت مدوره؟ ما می دونیم که رومی ها معابد مدور کوچیکی می ساختن که الگوی دولوس های یونانی رو داشت، ولی این معبد عظیم که مقیاسش رو در عکس شما مشاهده می کنید با آدم هایی که در تصویر هستن، چطور شده که مدور هست؟ اما ورودیش به عنوان یک عنصر مستقل فضایی همچنان الگوی ورودی معابد رومی رو حفظ کرده، یعنی یک ایوان ستوندار از سه طرف باز که میاد به یک با یکی دو پله به یک سطح وسیعی که حکم پاگرد رو داره و بعد به پلکان عریضی که به عرض تمام نمای بنا هست ختم می شده و این پلکان ها با دست انداز دورش فضای پلکان ورودی رو طراحی می کردن و بعد به محوطه باز که حیات معبد بوده و امروز موجود نیست و به جاش میدان شهری هست می رسیده. سکوی دور تا دور این بنا در ارتفاعی که این پلکان ها ختم می شدن وجود داشته که می بینیم در دو طرف سمت راست و چپ اون ایوان ستوندار هم چند تا پله هست که به صورت فرعی امکان ورود به این سطح سکو و داخل شدن به ایوان ستوندار رو می داده و سکو دوره پلان دایره‌ای هم میچرخیده. حالا چرا این پلان دایره‌ای هست؟ این پلان در واقع یک تصویر اصطلاحاً اگر بخوایم بگیم کیهان نگاشتی یا یک کاسموگرام هست. یعنی کاسموگرام رو کیهان نگاشت ترجمه کردن، یعنی تصویر گنبد آسمان بر زمینه و برای همه خدایان ساخته شده، خدایانی که در منظومه شمسی تا اون زمان شناخته شده بود، مثل خورشید و ماه. خیلی جالبه که ماه هم به عنوان یکی از ستارگان منظومه شمسی شناخته می شد و در اون زمان تصور این بود که زمین یک مرکز عالم هست و گنبد آسمان بر فرازش و تمام این ستاره ها به دور زمین می چرخن، از جمله خورشید. خورشید رو تصور می کردن دور زمین می چرخه، ماه می چرخه و مریخ و عطارد و زحل و اون سیاراتی که تا اون زمان شناخته شده بودن، یعنی بجز خورشید و ماه 5 تا سیاره از سیارات منظومه شمسی رو جهان باستان می شناختن. در تمدن ایران باستان هم اینا نام های خودشونو دارن، در عربی هم، در نجوم عربی هم اسمای خاص خودشونو دارن، مثل مشتری و زحل. و در روم باستان هم مثل مارس یا ونوس یا بقیه‌ای که الان من اسمشون تو ذهنم نیست. به هر حال می‌بینید که محراب‌های هفتگانه طراحی شده برای این تصویر گنبد آسمان بر روی زمین، یعنی این دایره میانی تصویر زمین است که جایگاهی است برای نشان دادن حضور خدایان آسمانی در روی زمین که دور زمین دارن میچرخن و در صدر همه خورشید قرار داره. بنابراین ورود به بنا ما رو در امتداد دیدمون وصل میکنه به محراب خورشید و در دو طرفمون، سمت راست و چپ، 3 تا محراب هر طرف هست که جایگاه اون 6 تا ستاره‌ای هستن که ماه رو هم جز اونها میدونستن و به دور زمین میچرخیدن. پس علت دایره بودن بنا در اینجا مشخص شد که چون برای این خدایان ساخته شده و خواسته تصویر این حرکت کیهانی رو روی زمین مشخص کنه، بنا مدور هست و الگوی کیهان نگاشتی داره. اما اینکه ما بخوایم این بنا رو از نظر فرم و فضا تحلیل کنیم، نکته مهمش این است که اولا ترکیب شده از یک ورودی که فرم مستقل ورودی های معابد رومی رو داره و یک فضای استوانی که با یه ارتفاعی از ورودی، از ارتفاع ورودی بلندتر به یک گنبد ختم شده و این همون چیزی است که ما اشاره کردیم انقلاب فرم و فضا در معماری رومی به کمک مصالح جدید که اون بتونی بود که صحبتشو کردیم و تاغزنی، یعنی قدرت پوشاندن یک دهانه بزرگی که 40 خورده متر قطرش هست توسط یک گنبد که نیم دایره زده میشه و در نتیجه رانش بسیار زیادی که این گنبد داره و باعث میشه که ضخامت دیواره این استوانه خیلی زیاد بشه، اما این ضخامت زیاد مانع از این نیست که بتونن درونش رو خالی کنن و این محراب ها رو در بیارن و شما میبینید که محراب ها در درون این ضخامت دیوار در آمدن و این خودش یک خلاقیت مهندسی است که شما بتونید یک سازه رو برپا کنید، بدونید که بار چطوری باید توزیع بشه تا به زمین برسه و نیروهای رانشی جذب بشن و تبدیل به نیروهای قائم بشن و بیان به زمین منتقل بشن، در عین حال بتونید فضا خلق کنید در درون اون محدوده‌ای که شما به عنوان محدوده باربر بنا میشناسید و دیواره دور این استوانه هست. و نکته جالبتر این است که نحوه اتصال این فضای مستقل ایوان ستوندار به این استوانه مستقل که در اون خانه هست نیازمند یک فضای حد فاصل یا واسط بوده که اون هم به خوبی طراحی شده و در واقع اتصال این دوتا به هم طوری صورت گرفته که حجمی که این دوتا رو به هم وصل کرده یک حجم بیهوده نیست، ضمن این که جرس‌های باربر رو داره، فضای خالی مورد لزوم رو هم داره. یعنی در قسمتی که ما ایوان رو داریم می‌بینیم در بجز دهانه ورودی که در مرکز این فضا هست، در سمت راست و چپش دوتا دهانه با ردیف ستون ها مشخص شده که در انتها به صورت نیم دایره ختم میشن و این نیم دایره ها در فضا تاقنماهای نیم استوانی با پوشش نیم گنبدی هستن و یک نوع فضای معماری رو ایجاد میکنن که در درونش در واقع حالت تاقچه دارن و در داخل این تاقچه ها مجسمه هایی از خدایان نصب بودن و فضای معنیداری رو به وجود می آوردن و این بخشی از این فضای حد واسط که بین ایوان ستوندار و اون استوانه درون خانه هست به این دوتا تاقچه اختصاص پیدا کرد. در پشت این دوتا تاقچه ما دوتا فضای زوزنقی می بینیم که راه پله های رفتن به بالای گنبد در درونش تعبیه شده و بنابراین این فضا فضای بیهوده‌ای نیست، ضمن این که مثل یک مفصل عمل میکنه و دو تا فضایی رو که از نظر هندسی اصلا قابلیت چسبندگی به هم ندارن امکان اتصالشون رو فراهم آورده. در این تصویر که ماکتی از پانتئون هست چند تا چیز رو ما میتونیم مشاهده بکنیم. اول این فضای مستقل ورودی که از سه طرف به بیرون باز بوده و روی سکویی قرار داره که گفتیم اون سکو دور تا دور بنا میچرخیده و پله های اصلی در مقابل نمای ورودی بودن با پهنای بسیار زیاد که تمام در واقع عرض ورودی رو این دهانه می پوشونده و دستانداز ها در دو طرف این راه پله وجود دارن و روی دستانداز ها مجسمه ها که در معابد قبلی که ما دیدیم این مجسمه ها از بین رفته بودن. در این بازسازی خب این روی دستانداز دو تا پای مجسمه و دو تا مجسمه رو که باستانشناس ها تصور میکنن موجود بوده در ماکت گذاشتن. اون راه پله های کوچک فرعی که از دو جانب امکان ورود به ایوان ستوندار رو میداده هم در این ماکت دیده میشه در گوشه راست و بعد ستون ها رو شما میبینید که به شیوه کرنتیان هستن و بدنشون رنگ تیره تری داره. این ستون ها رو معمولا رنگ آمیزی می کردن به صورت طلایی یا نقره‌ای. گنبد این بنا در زمان الان و امروزه به صورت بتونی و در واقع با همون مصالح خودش حالت اوریان داره، ولی کن در عصری که این بنا تکمیل شده و مورد استفاده بوده گنبد رو با ورقه طلا پوشونده بودن و سرستون‌های کرنتیان هم طلایی بودن و ستون‌ها به شما یک نمایی رو نشون میده از یک سنگ یک پارچه که به نظر میاد تیره تر هم هست، یعنی مرمر سفید نیست، یک سنگ تیره مرمری به نظر میاد. حالا توضیح میدیم که این آنچه که به نظر میاد در واقع چه بوده. استوانه رو میبینید و فضای حد فاصل یا فضای واسط رو که ما در پلان دیدیم و گفتیم که پله رفتن به بالای گنبد در درون اون راه پله در درون اون فضا جا داشته و تاخچه هایی هم در هنگام ورود ما در درون اون فضا داشتیم که تاخچه ها در این تصویر دیده نمیشن، اما دری رو میبینید که در این حجم حد فاصل طبیعه شده که دریست برای رفتن به بالا از طریق پله ها. ستون ها در اینجا تعدادشون 8 هست، یعنی اکتا استایل هست و در 3 ردیف قرار دارن، ولی این 3 ردیف 3 ردیفی نیستن که ریتم ستون های نما رو تکرار کنن، بلکه همونطور که در پلان دیدید وقتی وارد میشیم این 3 ردیف در وسط در واقع دهانه ورودی که برای ورود به معبد هست ستون‌ها حذف شده، یعنی 2 ستون از هر ردیف در دهانه وسطی حذف شده و در دهانه‌های کناری هم در هر ردیف 1 ستون حذف شده. بنابراین دالان‌هایی به وجود آمدن در این فضا که به 3 بخش تقسیم کردن کلیت فضایی درون این ایوان رو. 3 بخش جهتدار، 3 بخشی که از ورود به طرف داخل بنا جهت داره، 2 مسدودن در سمت چپ و راست و به اون تاخچه های جایگاه مجسمه ها ختم میشن و یکیش به ورودی بنا میرسه. خب اما در بیرون همینطور که در ماکت میبینید ردیف ستون ها طوریست که به نظر میاد 3 ردیف ستون در این فضا موجود بوده. استوانه رو ملاحظه میکنید که انگار در ارتفاعهای مشخصی حلقه هایی مثل کمربند اون رو در بر گرفتن که این حلقه ها علاوه بر این که در داخل بنا هم ظهوری دارن که خواهیم دید و در واقع کمربند هم هستند و به نوعی این استوانه رو کلاف میکنن تا به بالا برسن و 3 بخش در نما ایجاد میکنن و 3 تا هم هستن که کلاف آخری درست در محل ختم استوانه و نزدیک ساقه گنبد هست. خب غیر از این کار کرده سازه‌ای که دارن، نما رو به تناسب در میارن و مقیاس مناسب به ارتفاع بنا میدن و یک جوری میشه گفت ارتفاع خیلی بلند رو خرد میکنن. نماسازی این استوانه خیلی روشن نیست، گویا در دوره‌های مختلف تغییراتی کرده و بنابراین تصاویر مختلفی هم ازش هست. در بعضی تصاویر این استوانه رو در 2 ردیف پایین هم با ستون‌هایی که به صورت نماسازی بودن ترسیم کردن و در اینجا ما می‌بینیم که فقط در نوار بالایی نماسازی ستون و تقسیم بندی‌های خرد داره. اما اون حجم واسط یا حد فاصل در این ماکت هم در نماش ما میبینیم نماسازی ستون ها موجودن، یعنی ردیف ستون هایی که در فضای ورودی بودن ادامه پیدا میکنن به صورت ستون های نمادین و در واقع طرح ستون روی دیوار با همون سر ستون های کرنتیان. 3 از اینها رو ما در این قسمت حجم واسط می‌بینیم. این حجم واسط باز برای اینکه ارتفاعش به مقیاس در بیاد تا اینکه به زیر گنبد برسه در نمای جانبی دو بخش بالایی و یه بخش بلند پایینی داره و در نمای روبرویی یک مثلث طراحی شده و نماسازی شده که تکرار مثلث پیشانی نما یا سنتوری نماست با ارتفاع بلندتر و در واقع یک دیواره لخت و اوریان رو تبدیل کرده به یک دیواره کار شده. مجسمه ها هم در نقاط خاص که ما در معابد یونانی ریشه‌اش رو داشتیم و اتروسکا هم دنبال می کردن، یعنی در سه گوشه این مثلث سنتوری حضور دارن و در ردیف بالا روی خط افقی که نمای اصلی بنا هست هم مجسمه هایی از این خدایان هفتگانه و داستان های مربوط به اونها حاضرن. و گنبد رو شما میبینید که فرم نیم دایرش که نشون بده این گنبد یک نیم کره هست دیده نمیشه، از یک مقطعی به بعد یک حالت پلکانی گرفته و آمده پایین که این رو در تصاویر دیگه دقیق تر میبینیم و توضیح میدیم. خب در اینجا اسلاید 46 دو تا تصویر بازسازی از این بنا میبینید. دقت کنید ببینید، گفتم در دورهای مختلف نمای استوانه تغییراتی داشته و در ضمن باستانشناسا هم حدسا و گمانهای مختلفی داشتن. اون سه تا کمربند رو که گفتیم مثل کلافی استوانه رو در بر گرفتن در اینجا هم میبینیم، اما بعد از دوتای اول در سومی ما اون نماسازی ستون گذاری شده رو نمیبینیم، بلکه یه قوسهایی رو میبینیم که قوسهای سازه‌ای هستن که بار حلقه تکیگاه گنبد رو تحمل میکنن و به پایه اصلی که این دیواره استوانه هست و به صورت خاکستری رنگ دیده میشه منتقل میکنن. پنجره هایی که در این نما میبینید که نسبت خاصی هم با این نیم دایره ها ندارن و در یک ریتم دیگری تکرار شدن، در واقع برای نورگیر نیستن و هیچ ارتباطی با فضای درونی ندارن، فقط حفره هایی هستن که برای تهویه دیوار و نفس کشیدن این دیوار ضخیم. دیوار این استوانه 6 متر قطرش هست و این دیوار از مساله بتونی ساخته شده که با رطوبت زیاد این بتون باید تهیه بشه و بعد زمان میخواد که خشک بشه، بنابراین باید حفره هایی همیشه باشه که نفس بکشه و امکان خشک شدن داشته باشه. این پنجره ها به این دلیلن، در نمای قبلی هم شما میبینید که وجود داشتن. در پایین بنا هم، در واقع در ازاره بنا هم یک درگاه های میبینید که اونها هم برای همین نفسکش ساختمان بودن. این دوتا تصویری که در اینجا ما میبینیم نشون میده که در یک زمانی پشت این استوانه که در اون خانه اصلی معبد هست یک ملحقاتی بوده، یک ملحقاتی که به صورت یک باز فضای مکعب مستطیلی در پشت این بنا وجود داشته که در واقع جزء اصل فضای این معبد نیست، چون اصل فضای معبد همون دایره است که جایگاه خدایان درش طراحی شده و بنابراین این فضا الحاقی و اصلی الحاقی هست و اصلی نیست. تصویر 47 تصویر خوبیه. یه برشی داده از گنبد و دیوار، یعنی بخشی از استوانه و گنبد رو با برش جدا کرده و شما درون خانه رو همزمان با بیرون بنا میبینید. خب باز در اینجا شما مشاهده میکنید که دو تا عنصر مستقل از هم، یکی ورودی یکی درون خانه، که در معابد شبه دورسوسونی هم اینها جدا از هم بودن ولی با هم یک پارچه کار میکردن. برای اینکه با هم بتونن یک پارچه بشن و به هم اتصال پیدا کنن، یه مفصلی لازم داشتن که اون مفصل به صورت یک حجمی که از یک طرف دیواره مسطحی داره و میتونه به این ورودی ستوندار بچسبه و از طرف دیگرش دیواره منحنی داره و میتونه به استوانه وصل بشه، این دوتا حجم مستقل توسط این عنصر واسط به هم وصل شدن و یک پارچه شدن و این عنصر واسط هم در روابط درونیش اتصال خوبی برقرار کرده با بنا، یعنی با دو قسمت بنا، هم در حجم بیرونیش، یعنی حجم بیرونیش طوری پرداخت شده در نماسازی، اون مثلثی که گفتیم روی نما کار شده و اون خطوطی که در جبهه های کناریش هست و حتی ارتفاعش، یعنی ارتفاع این حجم واسط به اندازه ارتفاع استوانه هست و بعد از اون گنبد شکل گرفته. بنابراین اگر شما یک مقطع طولی از این بنا بزنید، میبینید که ارتفاع گنبد که خیلی زیاده به نسبت ارتفاع ورودی، با این حجمی که آمده و ارتفاعش مساوی ارتفاع استوانه هست، بنابراین از گنبد کوتاه‌تر و از سقف شیبدار ورودی بلندتر هست، یک حالت پلکانی و یک شیب مناسبی ایجاد کرده که شما میتونید یک تعادل ارتفاعی رو حس کنید بین گنبد و بین این ورودی که نمیتونست بلندتر از این باشه. شما میدونید که برای اینکه تناسبات طلایی رعایت بشه، تعداد ستونها 8 تا، یعنی جزء عریض‌ترین نماها هست، اوکتا استایل، ستونها کورانتیانن، بنابراین بلندترین ارتفاع رو دارن، پس ارتفاع ورودی دیگه از آنچه هست نمیتونست بزرگتر بشه. اما ارتفاع درون خانه هم بنا به تناسبات شعاع این دایره که با شعاع گنبد یکی هست و یک دایره، اگر که ما گنبد رو دایرهش رو بکشیم میاد مماس میشه به کف این بنا، ارتفاع استوانه از پیش تعیین شده است و از این کوتاه‌تر نمیتونست باشه. پس یک درون خانه خیلی بلند و یک ورودی که به نسبت اون کوتاه هست داریم. چیزی که این دوتا رو از نظر ارتفاعی تونسته همساز کنه و به عنوان یه مفصل بین این دوتا عمل کنه، همین حجم واسط هست که با ارتفاعی که بلندتر از ورودی و کوتاهتر از گنبد هست، یک حالت پلکانی و شیب ملایم رو داده ببند. خب این یه بحث بود که باید روش خیلی دقت کنید، باید شما این مقطع طولی رو بکشید و این ارتفاعها رو بسنجید و نشون بدید صورت گرافیکی که چجوری در حالت تعادل با هم هست. ضمن این که این برش درون خانه رو نشون داده، درون خانه ای که شما میبینید ارتفاع استوانه در جایی که این استوانه خط میشه و گنبد میخواد شروع بشه، در درون بنا یک خط کمربندی دور تا دور کشیده شده که اصطلاحاً همون آرشیتراو یونانی رو میتونیم براش به کار ببریم. عین این یک بار در پایین هم یک آرشیتراو داریم که در واقع روی جرس‌های ضخیم که اون جرس دیواره گنبد هستن و ستون‌های ظریفی که دهانه اون حفره ها رو که گفتیم جایگاه خدایان هستن میپوشونم، این آرشیتراو قرار گرفته که باز در بیرون بنا هم شما اونو به صورت کمربند میبینید. خب غیر از اینکه ارتفاع استوانه در داخل بنا از کف تا جایی که زیر گنبد میشه تقسیم شده به کمک این خطوط دایره ای شکل، از نظر محدوده پیرامونیش هم که یک دایره بسیار بزرگه و یک استوانه بسیار بزرگ هست، تقسیمات فضایی داره. یعنی بجز اون حفره هایی که در دیوار ایجاد شده و جایگاه خدایان هست و شما جایگاه خدای خورشید رو میبینید که کاملا متفاوت با جایگاه بقیه خدایانه، یعنی یک دهانه بزرگی داره که در دو طرفش ستون هست ولی دیگه ستون گذاری در مقابلش نیست و کاملا گشوده است و یک سقف نیم گنبدی روش نشسته. ارتفاع این جایگاه درست جایی ختم میشه که استوانه تموم شده و بعد یک نیم گنبد روش نشسته و اون آرشیتراوی که گفتیم محل ختم استوانه هست دیده میشه و در از اونجا به بعد قسمتی است که گنبد باید نمایش داده بشه، ولی در داخل بخشی از گنبد رو به صورت یک نواری میبینیم که توش قاب‌هایی کار گذاشته شدن. این قاب‌ها نمایشی هستند و نماسازی هستند. اما در پایین آن که هست به صورت فضاهایی است که حفره‌ای هستند و یا پیش آمده بین در میانه هر جزی یک تاقچه پیش آمده با سرپوشیده مثلثی یا نیم دایره ای جایگاه خدایان کوچکتر هستند. کفسازی منقشی داشته با سنگهای مرمر رنگی که در تصویر شما میبینید و این کفسازی در فضای بیرونی هم، یعنی در اون ایوان ستوندار هم، باز بر اساس سنگهای مرمر رنگی به نحو دیگه ادامه داشته. تمام دیواره‌ای که بالای این کمربند استوانه هست با سنگ‌های مرمر نمایسازی شده و بعد زیر گنبد ما می‌بینیم که به صورت شبکه‌های مربعی که هی کوچیکم میشن تا به رأس گنبد برسن حفره ایجاد شده، بنابراین ضخامت بتونی گنبد کم شده و این شبکه مربعی کمک می‌کنه که گنبد سبک بشه و نازک بشه. شما در مقطعی که بر اساس برش میبینید ضخامت دیواره استوانه رو میبینید چقدر زیاده به نسبت ضخامت گنبد در قسمتی که پلکانی میشه، همینطور کم میشه تا میرسه تقریبا شبیه یک پوسته نازک میشه و این پوسته هم تازه توش رو خالی میکردن برای اینکه سبکتر بشه. نورگیری این بنا هیچ منفذی از بیرون نداره. تمام اون منفذایی که در بیرون شما میبینید هواکش هایی هستن برای دیواره زخیم این بنا. فقط نور از رأس گنبد، از دایره رأس گنبد به داخل میتابه و نور بسیار کافی و کاملی هست و چرخش این نور بر اساس حرکت خورشید در آسمان در طول روز یک دایره های نورانی رو روی دیوار داخلی این استوانه داخلی و کف بنا ایجاد میکنه که خود به خود انسان اگر یک روز کامل در این بنا باشه از موقع طلوع تا غروب حرکت این نور رو به صورت دورانی توی بنا حس میکنه و اون حرکت اجرام سماوی براش تداعی میشه و اون در واقع حس و حالی که این فضا قرار است بازگو کننده زمین و آسمان و ارتباط این دو با هم باشه، با این نورپردازی کاملا تداعی میشه. در اسلاید 48 ما سلسله مراتب فضایی رو که در این بنا بود و براتون صحبت کردیم میبینیم که در کتاب یودکه توضیح داده که چطور یک ورودی مستقل، ببینید تصویر دسن شده یا ترسیم شده سمت چپ رو اگر در نظر بگیرید، حجم ورودی در واقع مکعب مستطیل است که با اون سقف شیبدار سبک یونانیش پوشیده شده. حجم اصلی بنا یک استوانه است که با یک گنبد نیمکره پوشیده شده و حالا این دوتا میخوان به هم بچسبن که انسانها از طریق این ورودی وارد این بنای استوانی بشن برای انجام نیایش، و مهمترین نیایش هم در راستای مسیر ورود روی محور تقارن بنا ادامه پیدا میکنه تا میرسه به یک حجم نیمه استوانی با یک نیم گنبد که نیایشگاه خورشید هست، که اینا رو از هم جدا کرده، کنده این احجام رو. این حجم نیم گنبد میاد وقتی به بنا وصل میشه داخل بنا میشینه، یعنی از بنا بیرون زده نیست، داخل دیوار بنا جذب میشه، توی اون 6 متر جذب میشه، بنابراین جزئی از همین استوانه میشه، پس یک پارچه با این استوانه هست. اما ورودی و این استوانه چطوری میخوان یک پارچه بشن؟ نیاز به یک حجم واسط دارن. حجم واسط رو اینجا ترسیم کرده. در یک بچه شما یک سطح مسطحی میبینید که دو تا تاق نما یا دو تا تاقچه درش ایجاد شده که جایگاه مجسمه هست و ورودی اصلی هم در اینجا خالی شده که محور حرکت و محور تقارن از وسط این ورودی عبور میکنه. و در جبهه دیگرش حالت هلالی شکل داره. این هلالی شکل به خوبی متصل میشه به استوانه و درون این حجمی که به وجود آمده به خاطر این هلالی شکل بودن، در دو سوی آن دو تا زوزنقه درست میکنن که اینجا نکشیده. اون دو تا زوزنقه حفره هایی هستن که راه پله توشون تعبیه میشه که توی پلان در تصویر سمت راست میبینید. پس این حجم غیر از این که مفصل این دو تا حجم اصلی هست، از این همه مصالح و ابعاد استفاده شده و راه پله ها این تو در اومدن. ضمن این که حفره های نیم ماه مانندی در کنار این راه پله ها میبینید که این حفره ها در کل بنا در دور دیوار میبینید مثل قارچ حضور دارن که همون در از نمای بیرونی به صورت یه در ورودی شما این حفره ها رو میدیدید و میگفتم که هواکش ها هستن و وقتی داخل میشید میبینید مثل یک قارچ، پلان قارچی شکل وسعت میگیره این در ورودی و یک فضای بزرگتری رو خالی میکنه. تمام این خالی شدن ها برای این است که اولا این دیوار 6 متری بتونی با ارتفاع بسیار بلندش وزن کمتری پیدا کنه و مصالح کمتری مصرف بشه و پی بار کمتری رو تحمل کنه. ضمن این که این خالی شدن ها به نفس کشیدن بتون و خشک شدن بتون کمک میکنه. خب پس از بیرون این فضاها فقط حالت نفس کش دارن و سبک کردن بنا و هیچ کار کردی ندارن، ولی در درون ما میبینیم حفره های بزرگی ایجاد شده که این حفره های بزرگ با دهانه هایی که با کمک ستون ها سقف روشون و کمربند دیواره گنبد روی این ستونها قرار میگیره، این فضاها تشکیل جایگاه یا محراب خدایان هفتگانه رو دادن که شیش تاشون قرینه همدیگه، سه تا سمت راست سه تا سمت چپن، ولی هفتمی درست در مقابل ورود به بنا در دیواره گنبدخانه قرار گرفته که جایگاه خدای خورشید هست. همونطور که گفتیم اگر دقت کنید قطر این استوانه حدود 42 اندی هست. وقتی که قطرش این اندازه هست ارتفاعش نصف این قطر یعنی برابر شعاع هست و ارتفاع گنبد هم قطر گنبد هم در واقع با قطر این استوانه یکیه، بنابراین ارتفاع گنبد هم نصف این مقدار هست. پس اگر ارتفاع گنبد نصف این مقدار هست و ارتفاع استوانه هم نصف این مقدار هست یعنی چی؟ یعنی اگر یک دایره‌ای بکشید که مرکزش مرکز اون نیمکره گنبد باشه، نیمکره گنبد رو طی میکنه و میاد اون دایره مماس میشه به کف این استوانه که تصاویری هست که این دایره رو نشون میده. یا به نحوی میتونیم بگیم در این بنا نسبت 1:2 رعایت شده، یعنی استوانه نسبت به کل بنا قطرش برابر است با ارتفاع کل بنا و شعاع گنبد یا شعاع استوانه برابر است با نصف ارتفاع کل بنا. این خودش یه تناسب بسیار مطلوب و جذابی برای بنا ایجاد کرده. اما از بیرون چون ما گنبد رو به صورت نیم کره نمی‌بینیم و یک حالت پلکانی داره، گنبد کوتاه‌تر و خوابیده‌تر دیده میشه. اگر بریم به اسلاید بعدی، یک مثالی در اینجا می‌بینیم از اینکه رومی‌ها قبلاً هم این کار رو کردن ولی با دایره کار نکردن. این کار منظور چیه؟ یعنی اینکه یک درون خانه‌ای ساختن، یک فضای مستقل از فضای ورودی. درون خانه‌ای که در واقع سه بخشی هست و ما یادمون هست که اینا فضاهای سه بخشی درون خانه رو از اتروسکا به وام گرفته بودن و من در اینجا در گوشه سمت راست کشیدم اون پلانی رو که ما از زمان اتروسکا داشتیم که یک درون خانه سه بخشی داشت و یک ایوان ورودی که دو ردیف ستون داشت و این دوتا به هم کاملا یک پارچه و هم بعد هم با ابعاد یگانه بودن. اما در این نمونه ای که پرسپکتیوش یا ماکتش رو شما اینجا میبینید، میبینیم که درون خانه سه بخشی تبدیل شده به یک بخش میانی که در راستای ستون‌ها و ابعاد فضای ستوندار ورودی هست و تا انتها رفته و صفحه شیبدارش رو داره و بعد دو بخش جانبی در اون خانه مستقل از این هسته میانی با پنجره‌های رو به بیرون قرار گرفتن و انگار بنا بال داره. اینجا نشون میده که چطوری میتونه در نظر رومی ها فرم معبد تنوع پیدا کنه و ورودی برای خودش یک فضای مستقل باشه و درون خانه فضای مستقلی که خب بخشیش که با ورودی در ارتباط هم راستاست ولی دو تا بال جانبی هم داره. و من با این دیاگرامی که کشیدم، قسمت قرمز درون خانه و قسمت آبی تو خالی این ایوان ستوندار و آبی های تو پر فضاهایی که به عنوان فضای روباز در اطراف این فضای ورودی قرار دارن و یک قسمتی هم شامل همین پلکان ورودی میشه. بحث اصلی این است که این الگو که ورودی مستقل از درون خانه ولی به نحو یک پارچه با اون بشه، در اینجا به صورت دیگری اتفاق افتاده و در پانتئون به صورتی اتفاق افتاده که خیلی پیچیده تره، یعنی اتصال به یک فضای استوانی هست. از این بحث که بگذریم میرسیم به بحث استوانه و پوشش گنبدی اون. خب در واقع ما در اون خانه هامون مستطیل شکل بودن همیشه و بنابراین روشون هم تاق نیم استوانی زده میشد. اما وقتی که ما یه درون خانه‌ای داشته باشیم که بخواد صورت آسمان رو برای ما بیان کنه و دایره بشه، خب قاعدتا پوششش میشه یک نیم کره. خب زدن یک نیم کره، یعنی استوار کردن یک نیم کره بر یک پایه استوانی کار دشواری نیست، یعنی به راحتی میشه یک نیم کره رو نشوند روی یک استوانه ای که قطر هر دوشون با هم مساوی باشه. و البته رانش این نیم کره باید توسط دیوارهای این استوانه گرفته بشه، بنابراین استوانه دیوارهای ضخیمی پیدا میکنه که قطر بیرونیش وقت بیشتر میشه از قطر درونی اون نیم کره یا از قطر اون نیم کره. اما کار دشوار وقتیه که نیم کره بخواد بشینه روی یک پلان مربعی که یک حجم مکعبی به ما میده، یعنی در بالا یک دایره رو شما بخواید روی یک مربع بشونید. این چیزیست که در همین زمان، همزمان که رومی ها گنبد رو روی استوانه می ساختن، در ایران ساسانی گنبد خانه ها مربع شکل بود و گنبد می نشست روی پایه مربعی. بنابراین گوشه هایی پیدا می شد که این گوشه ها رو باید به نوعی پر می کردن. پر کردن این گوشه ها شیوه های مختلف داره. در اینجا یه سطح هاشور زده رو می بینید که چطوری زیر این دایره گنبد در جایی که نشسته روی مربع قوس های نیم دایره روی چهار تا پایه تکرار شدن در چهار جهت و بعد بین این قوس ها این هاشورهایی که زده شده یه سطح خاصی رو ایجاد کرده که این رو ما بعداً در یک نمونه‌ای که در دوره معماری بیزانس هست خواهیم دید. اما در دوره ساسانی این شیوه رو استفاده نمی کردن و گنبد رو به طریق دیگه روی مربع می شوندن که جزء تمرین‌های کلاس هست. دانشجویان باید برن نمونه های ساسانی رو ببینن و ماکتش رو بسازن. ماکت این نمونه ای ایاصوفی رو هم بسازن و بفهمن که چطوری میشه گنبد رو روی پلان مربعی نشوند. در این اسلاید ما در اون خانه پانتئون رو میبینیم که یک فضای دورانی است و گنبد نقش خیلی مهمی در خلق این فضا داره. این حس دورانی رو خطوطی که در طراحی داخلی گنبد که هیچ ربطی به سازه گنبد نداره ما درک میکنیم، یعنی طراحی داخلی گنبد خودش داره این حس دوران رو تشدید میکنه. کمربندهایی که در تقسیم ارتفاع استوانه تا زیر گنبد هستن هم باز این حس دوران رو به ما میدن. ریتم نماسازی که در داخل این استوانه شده، ریتم ستونگذاری ها و این تاکچه ها یا کرنیش هایی که نیش هایی که ببخشید تاخچه ها یا نیش هایی که مجسمه ها درونشون هستن، همه اینها به صورت دورانی یک حالت گردشی ایجاد میکنن و انسان وقتی وارد این فضا میشه مرتبا چشمش دور تا دور میچرخه. در هر دو تصویر نحوه ظهور نور در فضای داخلی رو میبینید. غیر از اینکه نور آسمان تمام فضا رو روشن کرده، یک نقطه دایره ای شکل همواره شما در یک گوشه از دیواره بنا یا زیر گنبد میبینید و در این حرکتی که در طول روز این نقطه دایره ای شکل میکنه یا این سطح دایره ای شکل میکنه، همونطور که قبلا گفتم، حرکت آسمان رو بر روی زمین حس میکنید. اون چیزی که در اون زمان تصور بر این بوده که آسمان به دور زمین میچرخه. ابعاد فضا بسیار بزرگن. شما سمت چپ یه تصویر نقاشی شده قرن حدود قرن 18 و 19 رو میبینید و بعد در سمت راست عکسی رو که با دور لنز واید انگل گرفته شده و مقیاس آدم ها رو به طور نسبی میتونید با فضا مقایسه کنید. خب به نظر میاد یه تنفس داشته باشیم و بحث رو بعدن ادامه بدیم.